حرکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه. راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب، در هوای آبی کافه هنر.
صد هزاران آفتاب و صد هزاران ماهتاب، می درخشد در میان آسمان فارسی. ما دماوندیم و می گفتند و می گوییم باز، قله گیتی است این آتش فشان فارسی. فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، رفقا، همراهان، هم کافه ها. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیز، اوضاع میبینید که کمی پرخطر تر هم شده است، یعنی بیش از قبل. امیدوارم که مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. عزیزان، 22 تا 28 شهریور ماه هفته زبان فارسی است و 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی. به همین مناسبت ما این هفته کافه هنر رو اختصاص دادیم به این زبان عزیز مادری. افتخار بدین شما هم احساستون رو درباره زبان عزیز فارسی خیلی کوتاه بیان بفرمایید از رهگذر شماره‌های تماس 220-486-220-5009، یک جمله، یک بیت شعر درباره زبان فارسی، و یا از رهگذر شماره پیامک 30900. نوشته های شما به ما میرسید. دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران، پایگاه زبان فارسی در رسانه ها. در در همین ابتدای برنامه کافه هنر سلام میکنم به جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، مدیر محترم رادیو ایران و استاد محترم دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی. درود بر شما.
سلام علیکم آقای شهرزاد، روز شما بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
زنده باشین. خیلی متشکرم، خوشحالم از اینکه کافه هنر رو با حضور شما این بار آغاز میکنیم که ضمن اینکه مدیر رادیو ایران هستید، مدیر رادیویی که به عنوان پایگاه زبان فارسی در رسانه ها شناسایی شده، استاد زبان فارسی هم هستید، استاد ادبیات فارسی و پژوهشگر در این حوزه هم هستید. بفرمایید که آقای دکتر، الان رادیو ایران در بین رسانه ها واقعا به عنوان پایگاه زبان فارسی شناخته می شود و چگونه با حضور شما به این موقعیت دست پیدا کرده؟
خواهش. اولا اینکه من حقیقتش خودم رو استاد زبان فارسی نمی دونم. گفت که جایی که سعدی شیرازی گفت شاعر اگر سعدی شیرازی است، گفته های من تو واضح است. زبان فارسی اونقدر استاد و چهره شاخص برجسته و ممتاز و مبرز داره که همه ما در ساموز این مکتب و این زبان هستیم به نظر من، و افتخار میکنم که دانشجوی این حوزه هستم و در این حوزه کار میکنم. خدمت شما عرض بکنم، میدونید که رادیو ایران خب رادیوی ملی هست، شنوندگان عزیزم مستحضر هستند، در جریان هستند. رادیو ملی یعنی در صدای این رادیو باید همه مؤلفه های ملت ایران تجلی پیدا بکنه، و یکی از مهمترین مؤلفه های هویتی ملت ایران زبان فارسی هست. ما اگر دو رکن هویتی رو بخوایم برای ملت ایران بشماریم، قطعا یکی از اون دو رکن در کنار دین اسلام زبان فارسی هست.
درسته.
یعنی مردم ایران، سرزمین های ایران، یا به وسیله اسلام به هم پیوند خوردند، یا اگر اقلیتی غیر مسلمان هم در کشور ما وجود داره، هم وطنان عزیز ما، اونها هم به وسیله زبان فارسی با ما پیوند خوردند، و همه مسلمان ها هم باز به وسیله همین زبان فارسی به هم پیوند خوردند، و یک حلقه ربط و یک حلقه پیوند بین ملت و همه اقوام و همه به اصطلاح گویش ها و لهجه ها و زبان های قومی و محلی ایران هست.
همتون.
البته این وظیفه و تکلیف فقط برای رادیو ایران نیست، همه رسانه هایی که در ایران اسلامی صداشون و تصویرشون به گوش مردم میرسه قطعا و ضرورتا باید به این نکته مهم و این به این مؤلفه مهم هویتی توجه بکنند.
بله.
و خوشبختانه رادیو ایران طی سالهای اخیر تو این حوزه قدم‌های مثبتی برداشته به همت شما همکاران خوب.
الهی شکر. آقای دکتر محمدزاده، ما بارها در برنامه کافه هنر و از رهگذر رسانه محترم رادیو ایران خواسته ایم از فرنشینان فرهنگی در حوزه‌های مختلف که اگر نظارتی رو لازم می‌دانند بر محصولات فرهنگی، در کنار این نظارت‌های ضروری، نظارت زبانی رو هم لحاظ کنن، یعنی نظارت بر درست نویسی و فارسی درست، تا کمتر شاهد غلط پراکنی در سطح جامعه باشیم. حالا خوشبختانه می‌بینیم که پیش از دیگرانی که ما به اونها پیشنهاد داده ایم، خود رادیو و معاونت صدا پیش قدم شده، همزمان با هفته شعر و ادب فارسی، شورای راهبردی و ارزیابی زبان فارسی در معاونت صدا تشکیل شده و جناب عالی رئیس این شورا هستید. درباره تشکیل این شورا، ضرورتش و اهدافش خواهش میکنم یه توضیحاتی بفرمید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که باز از یکی دو سال، دو سه سال پیش آقای دکتر شاه‌آبادی معاونت محترم صدا اهتمام جدی دارن به این موضوع، و این کار انجام میشد واقعیتش، و به صورت غیر ساختارمند این کار انجام میشد و مراقبت‌های ویژه انجام میشد، و الان هم در بین رادیوهای صدای جمهوری اسلامی ایران 42 عنوان برنامه مرتبط با زبان فارسی وجود داره در بین 13-14 شبکه‌ای که فعال هستند. و این اتفاق خب افتاده و داره میفته، اما بنا شد یک مقداری سازماندهی شده و ساختارمند این اتفاق ادامه پیدا بکنه و این به اصطلاح مراقبت و نظارت صورت بگیره، که اون هم مستلزم تشکیل شورایی بود که ما اسمش رو گذاشتیم شورای راهبری و ارزیابی برنامه‌های زبان فارسی.
بله.
که شورایی است متشکل از نماینده‌های شبکه‌های رادیویی و نماینده‌ای از خبر رادیو که خیلی مهم هست و نماینده‌ای از مرکز نظارت سازمان صدا و سیما که نظارت و ارزیابی می‌کنن برنامه‌های رادیو و تلویزیون رو. و این شورا در جلساتش بناست در هر جلسه ای ضمن اینکه ارزیابی میکنه برنامه های مرتبط با زبان فارسی رو، گویش رایج در رادیوها رو هم رصد بکنه و همراهی بکنه و کارهایی برای بهبود وضعیت هم بکنه، ضمن اینکه در حوزه تثبیت واژگان فارسی به جای معادل های غیر فارسی هم برنامه هایی در دست هست که در ادامه این همون برنامه‌ای که از برنامه شما شروع شد و واژه غیر ایرانی پروتکل رو متاسفانه می‌بینیم که در زبان خیلی از دولت مردان ما، مسئولین ما، رسانه‌های مکتوب وجود داره و شما شروع کردید، بنده هم یادداشت نوشتم که آقا این واژه یک واژه‌ای هست که معانی مختلف داره در فرهنگ‌های مختلف، در سیاست یک معنی داره، در بهداشت یک معنی داره، در خدمت شما حوزه مهندسی و عمران یک معنی داره و در فارسی ما باید واژه مناسبش رو انتخاب بکنیم و فرهنگستان هم به اصطلاح واژه‌ای برای این ساخته با اسم دستورالعمل، شیوه نامه یا هر چیز دیگری. و البته تأکید ما این هست که زبان فارسی ظرفیت درونزایی و واژه سازی داره.
بله،
اگر
بله.
کسی حالا حساسیت داره نگه شیوه نامه، حداقل اسم غیر ایرانیشو نگه، در درج جمله به کار ببره، بگه بخشنامه، بگه دستورالعمل و هر چی میخواد بگه
درست.
بگه، ولی اون واژه خارجی رو به کار نبره
درست.
یا بگه همین توافقی که مثلا انجام شده، موافقت نامه مثلا، هر چیز دیگری. و بناست در این شورا واژه های اینجوری هم روش کار بشه و تک تک و در هر هفته و در هر بازه زمانی روی این واژه هم برنامه‌ریزی بشه و رسانه ها انشالله بهش توجه بکنه.
انشالله. آقای دکتر، رادیو ایران پیشگام شد برای اختصاص یک جایزه ویژه در پاسداشت زبان و ادب فارسی در حوزه سینما در بین فیلم‌های ایرانی و شما یک فیلم رو امسال انتخاب کردید به عنوان فیلمی که بیشترین احترام رو به زبان مادری گذاشت، بیشترین توجه رو به درستگویی و کلام درست و شایسته و پیوندهای فرهنگی داشت. از این رو خیلی ها سوال میکنند که آیا بناست این جایزه در جشنواره فیلم فجر اضافه بشه در اختتامیه؟ آیا این درخواست از طرف رادیو ایران و به طور کلی معاونت صدا صورت گرفته که به صورت رسمی و جدیتری جایزه پاسداشت زبان فارسی در سینما از سالهای آینده تخصیص پیدا بکنه به آثار برگزیده؟
اولا اینکه خب میدونید سال قبل این پیشنهاد به فرهنگستان داده شد،
من
شخصا خدمت های دکتر حداد عادل هم رسیدم و پیشنهاد دادیم، خدمتشون هم استقبال کردن، ولی سال گذشته آمادگی لازم زیرساختاش به فرموده ایشون نبود و ایشون وعده کردن که از سال آینده، یعنی از امسال، البته اگر جشنواره‌ای به سبک و سیاق گذشته وجود داشته
بله.
باشه، این کار ادامه پیدا بکنه. اگر هم نباشه، ما تلاشمون این هست که اون اتفاقی که در پارسال افتاد امسال هم ادامه پیدا بکنه. اما ضرورتش، آقای شهرزاد، من میخوام شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز، ببین روزگاری مسئولیت حفظ زبان فارسی با شاعران بزرگی مثل فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و ده ها و هزاران شاعر بزرگ بود و اینها رسانه زبان فارسی بودند. امروز ما نمیتونیم به صرف اینکه حافظ و سعدی وجود داره از سایر رسانه هامون غافل بشیم که نقش و حضور رسانه های جدید و نوظهور در زندگی مردم و به تبع اون در تغییرات و تحولاتی که برای زبان ایجاد میکنن رو نادیده بگیریم. تلویزیون، رادیو، سینما، روزنامه ها، کتاب، انتشارات، مطبوعه، فضای مجازی، همه اینا چیزهاییه که ما باید توجه بکنیم که اینها مسیر زبان فارسی رو به انحراف نبرند. و سینما یکی از نمودهای برجسته رسانه‌های جدید هست که یک صنعت هنر هست به اصطلاح، که خیلی هم پرطرفدار هست، خیلی هم پر مخاطب هست. به نظر میرسه اگر در این حوزه توجه نشه، میتونه لطمات سنگینی به زبان فارسی وارد بکنه و به همین جهت من امیدوارم که امسال هم سایر دستگاه ها پای کار بیان و اگر هم نیومدن حتما سازمان صدا و سیما به ویژه معاونت صدا مصمم هست که این کار رو امسال هم ادامه بده
انشالله. آقای دکتر محمدزاده، شما میدونید که ما از رهگذر رادیو از البته سالهای گذشته این رفتار فرهنگی آغاز شده بود، یعنی جلب مشارکت شهروندان برای واژه سازی به جای واژه‌های بیگانه و البته از طرف فرهنگستان و رادیو هم جوایزی به برگزیدگان داده شد. اما یکی از مسائل این است که برخی از واژه‌هایی که مصوب فرهنگستانه ممکنه دست کم برای مدتی یا حتی برای همیشه دلخواه کاربران نباشه. آیا فکر میکنید ما میتونیم کمکی بکنیم از رهگذر همین برنامه کافه هنر، مثلا برخی از این واژگان رو به رأی کاربران بگذاریم، مثل برخط، مثل آویزه، مثل دستازاد، واژه‌های دیگری که مردم، برخی از مردم ممکنه که باهاشون یک گرفتاری هایی داشته باشن، یا در کنارش پیشنهادهای مردمی رو دریافت بکنیم و به فرهنگستان ارائه بدیم؟
ببینید، فرهنگستان خب یک وظیفه‌ای داره و باید به وظیفه‌اش عمل بکنه و این وظیفه‌اش رو به اصطلاح که واژه‌سازی و معادل‌سازی هست حتما انجام بده و ما هم چاره‌ای نداریم، باید مرجعیت فرهنگستان رو بپذیریم.
درسته.
بالاخره در همه کشورها و در همه دنیا اگر بناس پیشرفتی صورت بگیره در حوزه زبان، باید یک مرجعیتی رو پذیرفت.
همینطور.
البته خوشبختانه در زبان فارسی یک ویژگی های زبان فارسی داره، شاید در خیلی از زبان های زنده دنیا وجود نداشته باشه. فرهنگستان وقتی میگه به جای واژه آنلاین برخط رو بنویسید، پیشنهاد میده، میگه این واژه یه واژه جایگزین هست. اگر شما جایی رسما خواستید همچین چیزی بنویسید، مثلا بنویسید رسانه آنلاین، ننویسید آنلاین، بنویسید برخط. این برخطه زبان فارسی این اجازه رو به ما داده، یعنی اینقدر ظرفیت در زبان فارسی وجود داره که من وقتی با شما صحبت میکنم این اختیار و اجازه رو دارم که من خودم از ظرفیت زبان استفاده بکنم
واژه بسازم.
بله. و اصلا زبان فارسی یکی از ویژگی های مثبتش همینه که در دنیا یک زبان زنده و پویا شناخته میشه. به عنوان مثال، یا مثلا عکس سلفی.
بله.
مثلا عکسایی که گفتن خیشنداز، خودنداز یا هر چیزی، من معتقدم که در رادیو ما اصلا نیازی نداریم هیچ موقعی به جای سلفی بریم. مثلا شما از مخاطبتون میخواید که شنونده عزیز مثلا عکس سلفی برای من بفرست، خب میگی یه عکس از خودت بنداز برای من بفرست دیگه.
درست.
یا یه عکس دست جمعی با عکس دست جمعی از خودتون برای ما بفرستید. یا آنلاین رو ما اگر نمیخوایم بگیم برخط، میتونیم خیلی چیزها بگیم. مثلا الان چیزی که به ذهن من رسید، میتونیم بگیم در آن. مثلا
در آن. بله.
ما چطور الان رو داریم؟
بله بله.
الف و لام رو روی آن گذاشتیم.
آن به معنی لحظه هم
آن
هست.
به معنی بله. لحظه است دیگه. ما میتونیم در آن رو هم بگیم یا در لحظه.
بله.
به اصطلاح اینها چیزاییه که زبان فارسی، اگر شما گفتید در لحظه، کسی به شما ایراد نمیگیره، یا گفتید در آن، کسی به شما ایراد نمیگیره. این ویژگیه که زبان فارسی داره و من معتقدم که ما باید به ویژه در محاورات و گفتار خیلی به مردم فشار نیاریم که شما حتما مثلا به جای عکس سلفی بگو خیشنداز.
درسته.
هر جوری که این جمله زیباست و قشنگه، شما میتونی یک واژه‌ای بسازی، یک واژه‌ای به کار ببری. فقط کافیه که این واژه از دل زبان فارسی زاییده شده باشه.
بله.
بعد به مرور زمان اونی که بهترینه جا میافته، یعنی وقتی این ظرفیت وجود داره، بهترینش به مرور زمان جا میفته. به نظر من اینی که از مردم نظر خواهی میکنیم حتما خیلی چیز خوبیه. فرهنگستان هم استقبال میکنه، از این پارسال هم از این روش استقبال کرد و اون گروه واژه هایی رو که ما از مردم گرفته بودیم فرستادیم، خیلی هم استقبال شد. و مثلا به عنوان مثال این استنداپ کمدی.
بله.
که در متاسفانه همه رسانه ها و تلویزیون ما جای مختلف است، در رادیوی ما برای اولین بار یه اسمی براش گذاشتیم به اسم برپاخند.
بله.
خب در رادیوی ما حداقل جا افتاده که به جای استنداپ کمدی، برپاخند چیز قشنگیه، یعنی یک واژه‌ای که از اجزای فارسی تشکیل شده.
همیتون.
و این واژه میتونه
ذوق دیگران رو به کار بندازه که حالا واژه‌های زیباتری بسازن.
شما نگاه بکنید در کتاب‌ها و منابع مختلف ما، در تاریخ بیهقی مثلا، در تاریخ بلعمی، در فردوس، شاهنامه فردوسی، میبینید اصلا واژه سازی یکی از ویژگی‌های زبانی این به اصطلاح بزرگان و سخنوران زبان و ادب فارسی هست. مثلا تاریخ بیهقی وقتی اونجا میخواد بگه که کار زشت و قبیحی بود، میگه که ناخوب بود. مثلا میگه این کار ناخوبی بود.
دقیقا.
خب این ناخوب ممکنه امروز کسی بگه این ناخوب چیه، خب ولی این میبینیم که یک اسم هست، یک خوب اسم زبان فارسی هست، یک نا نفی در
ابتدا. یا همین خبر و ناخبر، به جای فیک نیوز ناخبر استفاده میشه،
یا بدخبر مثلا یا بیخبر. چطور ما بیخبر رو میسازیم؟ خب میتونیم از یک وند دیگری، از یک پیشوندی یا پسوندی استفاده بکنیم و بی نهایت واژه.
خیلی متشکرم. من دو سه تا سوال خیلی کوتاه از شما میپرسم و خداحافظی میکنم. یکی درباره همت شما در برپایه برنامه است اختصاصی برای زبان پارسی در رادیو ایران به اسم برنامه پارسی گویان. به زبان خودتون دعوت بکنید. خواهش میکنم از همه علاقمندانی که فکر میکنید مشتاق شنیدن هستن.
برنامه پارسی گویان که الان در حدود 100 قسمت و 100 بخش از این برنامه تولید و پخش شده، واقعا یک برنامه‌ایه که آن چیزی که همه چیزهایی که، یعنی از ابتدا تا انتهاش، ما تلاش میکنیم همه چیزهایی که راجع به زبان فارسی لازم هست ما بدونیم، از تاریخ زبان فارسی، از تاریخ خط فارسی، از ادوار مختلف زبان فارسی، یعنی دوره های به اصطلاح باستان و میانه و عصر جدید، و سخنوران زبان فارسی در قلمرو گسترده زبان فارسی. آقای شهرزاد، ما یک زمانی زبان فارسی 30 میلیون کیلومتر مربع وسعت قلمرو سرزمینی داشته، سرزمین هایی که زبان فارسی بودن. 30 میلیون، میدونید یعنی چقدر؟
یک وسعت پهناور.
ایران الان چقدر وسعت داره؟ 1,648,000 کیلومتر، درسته؟ یعنی ضرب در 15 برابر این بکنی تقریبا، وسعت قلمرو سرزمینی وطن فارسی این اندازه بوده.
دقیقا.
یعنی یک طرف شمال چین، استان سینکیانگ، ارومچی، ماوراءالنهر، پایینش به شبه قاره هند، بنگلادش، پاکستان، محدوده ایران هم که سر جای خودش، قفقاز، عثمانی تا قلب اروپا یعنی بالکان و تا شمال آفریقا. حالا من یه مثال رو از بالکان بزنم.
بله.
ما در قرن 10 هجری در بالکان آنچنان زبان فارسی رونق و رواج داشته که شخصی به اسم احمد سودی میاد شرحی بر دیوان حافظ می نویسه، یعنی حدود 400 سال پیش شرحی بر دیوان حافظ می نویسه که امروز برای ما کاربرد داره. این نشون میده که چی؟ نشون میده مردم اون سرزمین، یعنی مردم بوسنی و هرزگوین 400 سال پیش، اونقدر حافظ و سعدی می خوندن که به شرحش هم نیازمند بودن.
بله.
یا در سرزمین عثمانی، یونان و قبرس و جاهای مختلف، مولوی در کجا سکونت داشته؟ مولوی در روم شرقی اصطلاحا سکونت داشته، قونیه جز سرزمین‌های قلمروی روم شرقی بوده، در اونجا مجلس درس و وعظ و کتابت و نوشتن و سخنرانی و همه چیزش به زبان فارسی است. در پارسی گویان ما دنبال این هستیم که این پیوند رو بگیم برای مردم و شنونده ما در جریان این عظمت و قلمرو فرهنگی و این امپراتوری عظیم فرهنگی زبان فارسی که در گذشته بوده این رو بشناسه. وقتی این رو شناخت، میفهمه که این زبان اونقدر ظرفیت داشته که تونسته این قلمرو وسیع رو زیر چتر خودش بگیره، در سه بخش، در سه سطح، یا زبان مادری خیلی ها بوده، یا زبان فرهنگی بوده در نزد خیلی ها، و یا زبان رسمی بوده در نزد همه این سرزمین ها، به ویژه در دوره تیموریان و گورکانیان. بنابراین توی برنامه پارسی گویان که برنامه است الحمدلله توی همه ارزیابی های سازمان صدا و سیما، همین دیروز هم به عنوان برنامه برتر حوزه زبان فارسی معرفی شد و تهیه کننده خوب و کاربلدی روی این کار میکنه آقای اسماعیل پور.
بله.
و در جشنواره سال گذشته میدونید بهترین برنامه رادیویی در همه برنامه‌های رادیویی شناخته شد.
تبریک بشه.
و این نشون میده که مخاطب اینو و خوشبختانه در خارج از مرزهای ما هم مخاطبین زیادی جذب کرده و برنامه بسیار خوبه.
من هم شنونده هستم و استفاده میکنم.
بله. مجازی هم بازتاب‌ها و بازخوردهای خوبی برای ما داره و میبینیم که خیلی علاقه‌مند هست.
الهی شکر. این کاربرد گزاره وطن فارسی در بین صحبت‌های شما خیلی دلنشین بود. یعنی حتی بیشتر از ایران فرهنگی که ما گاهی به کار می‌بریم.
وطن فارسی.
دو تا سوال ولی خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. یکی درباره برگزاری کارزاری است، کارزار معرفی کتاب به مسئولان کشور که پیشتر از نمایندگان شروع شد، استقبال هم کردند، تعمیم پیدا کرد به مسئولان کشور، کسانی که دغدغه فرهنگی دارند، وقت مطالعه ندارند. شما به عنوان یک معلم دانشگاه، استاد دانشگاه در زبان فارسی، آیا پیشنهادی دارید برای مطالعه مسئولان برای اینکه دغدغه بیشتری نسبت به زبان فارسی نشان بدهند؟
من حق میدم به مسئولینی که وقت برای مطالعه ندارند. واقعا چون من خودم در سطوح مختلف تجربه کردم، خیلی سخت وقت مطالعه گیر آوردن، اون هم مطالعه غیر از حوزه کاری.
بله.
بنابراین پیشنهاد میکنم که کتاب صوتی گوش بدن.
کتاب گویا.
مسئولینی که کتاب گویا به اصطلاح. بله. مسئولینی که وقت برای خوندن کتاب ندارن، کتاب گویا گوش بدن. و پیشنهادم هم متون فاخر زبان فارسیه. مثلا شاهنامه رو اگر وقت بذارن، یا مثنوی رو وقت بذارن، یا گلستان سعدی رو وقت بذارن کتاب گویاش رو بخونن، هم وقتهای پرت و هدر رفتشون، عذر میخوام من فارسی هم
میگم،
وقتهایی که هدر رفت هستن اونا رو میشه پر کرد، و هم در کنار اون تو مسیری که دارن تو ماشین میرن میان نمیدارن یا جاهای مختلف میتونن با کتاب
هم
گویا
شعر رو درست میشنوند.
بله،
اگر
هم درست میشنوند هم
داشته باشه.
حکم خوندن رو هم.
و آخرین سوال از شما استاد، ابتهاج یک زمانی در بین شاعران افغانستانی گفته بودند که واقعا نگران آینده زبان فارسی هستند، حتی پیش بینی کرده بودند که تا همین چند دهه آینده ممکنه اثری از زبان فارسی به شکلی که امروز هست نبینیم. این نگرانی مهمی است. از شما بپرسیم که آینده زبان فارسی رو خیلی کوتاه چگونه میبینید؟
کسی گفت که از شخصی در یک مسیری داشت میرفت، بعد خسته شده بود یک گوشه نشست، یه نفر از اون راه گذشت، ازش سوال کرد که آقا من کی به مقصدم میرسم؟ اون شخص آدم حکیمی بود، گفت بلند شو راه برو تا من بگم کی به مقصدت میرسی.
به قدمهات فکر کن.
بعد که راه رفت بهش گفت مثلا 5 ساعت دیگه میرسی. برگشت گفت چرا گفتی؟ گفت وقتی تو نشستی من چطور بدونم تو کی به مقصد میرسی؟ تو باید راه بری تا من بر اساس راه رفتنت بفهمم که
قدم‌های تو رو بسنجم. در واقع
الانم من میگم نگرانی به زبان فارسی نگرانی درستیه.
نه.
یعنی یک دلنگرانی مثل مرگندیشی. دیدیم میگیم مرگندیشی، نه اینکه یعنی ما نگران باشیم که میمیریم، ولی ما فکر میکنیم که مرگ چه چیزی هست. یعنی ما باید دائم مرگندیش باشیم.
همتا.
و این نگرانی ما از مرگ نیست، ما فکر کردنه. ما اگر به زبان فارسی نگران زبان فارسی باشیم، حتما باید در مقابل این نگرانیمون اقداماتی بکنیم.
بله.
اگر اقدام کردیم حتما آیندهش درسته، دقیقا مثل همون مرگندیشیه. نگرانی استاد ابتهاج که از بزرگترین شاعران معاصر ما هستن، نگرانی بجاییه، ولی من میگم که این نگرانی باید منشأ عمل بشه برای ما، منشأ انفعال نباشه.
ده.
ما باید از این نگرانی استفاده بکنیم و وضعیت زبان فارسی رو انشالله بهبود ببخشیم.
انشالله.
من خیلی امیدوارم.
سپاسگزارم. خیلی بهره بردیم جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد زبان فارسی در دانشگاه و مدیر محترم رادیو ایران.
خواهش میکنم. خیلی متشکر. منم از شما و همکارانتون در برنامه کافه هنر تشکر میکنم.
زنده باشید.
خدا حافظ.
آیین سخن. من نگهبان زبان فارسی هستم.
شما هم به آیین سخن بپیوندید.
آیین سخن
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
شکر شکر شکر.